اکثر اظهارنامه تا 90 درصد اظهارنامه‌شون تو مسیر سبز قرار میگیره، دیگه بحث کارشناسی و ارزیابی تقریبا حذف میشه. فعلا ما مجوزهای قانونی رو باید وصول کنیم و
یعنی الان تولید کننده تجهیزات پزشکی به عنوان یک فعال مجوز اقتصادی میتونه از این مسیر استفاده
کنه. بله این تو سایت ما هست که هم میتونن مراجعه کنن به سایت جمهوری اسلامی الکترونیکی ثبت نام بکنن. مدیر کل برنامه‌ریزی گمرک این فراخوان میکنه، از دو سه تا واحد استعلام میکنه سابقه شرکت رو و اگر اون شرایط احراز کرده بخشنامه میکنیم به کل گمرکات کشور که این شرکت جز فعالان مجاز هست و از همه سرویس هایی که ما براشون لحاظ کردیم میتونه استفاده کنه. اتفاقا پوان خیلی خوبیه، مثلا من مثال میزنم برای تودی ضمانت‌نامه بانکی فعالان مجاز اقتصادی در هر مرحله از یا هر تایم از زمان میتونن چیز سال میتونن تودیع ضمانت‌نامه داشته باشن، ولی اگر فعال مجاز اقتصادی نباشن محدودیت زمانی ما داریم. مثلا حد اکثر ما میتونیم تا 15 بهمن ضمانت‌نامه ازشون اخذ کنیم، ولی فعال مجاز بعد از 15 بهمن هم میتونه به مدت یک سال دوباره تودیع ضمانت.
سپاسگزارم جناب عسکری. ببینیم که آقای ماس وسایلی از این امکان آقای ماس وسایلی از این امکان تا بال استفاده کردین هستن؟
نه اصلا از این مورد.
خب حالا این الان موردیه که اعلان شده، من به هر حال نمیدونم چرا آقای عسکری فعالان خودشون از این موضوع چرا بیخبرن.
این اتفاقا حالا ما چند بار اولا تو سایت خود گمرک این هست، اطلاع رسانی هم کرده، بازم حالا چشم من به روابط عمومی میگم که دوباره چون این مربوط به الان هم نیست، 4 ساله که این فعال شده.
ببینید خیلی جای تعجب داره آقای عسکری، چون الان فعاله. ببینید شما فعالای مجوز اقتصادی که دارین، یه موقع هست که فردی وارد کننده یه کالاییه، حالا کاری ندارین تو همه صنایع ممکنه که یه بحث کالاهای مهمی رو ما داشته باشیم، اما وقتی از دارو تجهیزات پزشکی صحبت می‌کنیم مثلا صرفا خود تجهیزات پزشکی، یعنی که باید خیلی اطلاع رسانیش شفاف باشه.
اتفاقا یکی از سازمانایی که خیلی باشون در ارتباط هستیم و سازمان غذا دارو، تفاهم نامه هم داریم با شرکت‌های زیر مجموعه. هم یکی از مواردی هم که اتفاقا قید می‌کردیم بحث همین استفاده از این تسهیلات. الان بالای 400 شرکت بزرگ ما توی حوزه واردات داریم که از این فعالان مجاز و تسهیلات دارن استفاده میکنن.
حالا ما آقای ماس وسایلی به حال از طریق انجمن صنفی این ارتباط بیشتری که با گمرک داشته باشین، شاید این تسهیلات حالا تو سایت هم که گفتن مشخص هست. مورد دیگه هست آقای ماس وسایلی که بخواید با آقای عسکری در میون بگذارید؟
بله خواهش میکنم. من حالا یه موردی هستش که میخواستم با ایشون مطرح کنم، امیدوارم بتونن راهنمایی کنن. اما ما بعضی از کالاها هستش، حالا حضور ذهن دقیق ندارم ولی خب نمیخوام خیلی هم اسم ببرم، شاید شرکت‌های تولید کننده داخلی ناراحت بشن، ولی خیلی از کالاها هستش که مورد نیاز بخش‌های مختلف صنایع هستش، حالا یه بخشیش هم صنعت تجهیزات پزشکی. ما این کالا رو باید بیاریم حالا یا به عنوان لوازم جانبی تجهیزاتمون یا مصرفی ساخت تجهیزاتمون، اینو باید بیاریم. گمرک یا این قسمت تولید کننده داخلی داره و تولید کننده داخلیش رفته واردات این کالا رو ممنوع کرده. ما هر چی تلاش میکنیم که مثلا یه مثال بزنم.
تو چرا از تولید داخل استفاده نمیکنی؟
خب اون تولید کننده متاسفانه احساس میکنم وقتی که میره این ادعا رو میکنه که من تولید کننده این قسمت هستم، این رو دارم تولید میکنم، کسی اینو تواناییشو نمیسنجه نسبت به نیاز داخل.
یعنی عملا شما اون کالا رو نمیتونین تامین کنین از داخل؟
اصلا اون تولید کننده ای که مدعی هستش که واردات این قسمت گرفته بشه، ممکنه اون چیزی که من میخوام و نداشته باشه و اومده به صورت کلی. حالا من یه مثالی مثلا
خب اینو گمرک که نمیتونه با خبر بشه، اینو مثلا وزارت سمت یا خود سازمان های مربوطه سازمان اونا باید اعلام بکنن به گمرک.
حالا من یه مثالی براتون میزنم فرضاً ما چرخ تخت بیمارستانی مثلا مصرف داریم.
بله.
خب تو این زمینه تولید کننده یه چرخ بسیار زیاد داریم. درسته چرخ صنعتی تولید میکنن، چرخ فروشگاهی تولید میکنن، ولی چرخ تخت بیمارستانی یا برانکارد بیمارستانی.
خب اینو عرض کردم خدمتتون، اینو مثلا لازمه با وزارت سمت صحبت بکنیم، چون گمرک به هر حال کارشناسیش کارشناسی گمرکیه دیگه، بهش اعلان میکنن فهرست و اونم بر اساس آره. مجوزا باید اجازه وارد.
این یه قلمشه مثلا.
بله.
من گفتم نه این تولید کننده داره، شما نمیتونی بیاری، اصلا این تولید کننده اینو نداره اجازه صادر محصولش.
درسته. آقای مستصلی اجازه بدیم پس ما تلفن با آقای عسکری بزرگوار قطع بکنیم، چون به هر حال ایشون الان یه نویدی دادن به شما که امکان استفاده از اون مسیر حالا به عنوان سبز مطرحه برای به عنوان فعال مجاز اقتصادی، شما اینو میتونید پیگیری از ایشون بکنید، یه بخشی از مشکلتون حل بشه.
درست.
آقای عسکری من میخوام با شما خداحافظی بکنم و سپاس از اینکه همراه ما بودید و پاسخ.
من ممنونم خانم علوی، شما جور پاسخ ما هم کشید. بس اینه که راجع به این مسائل ببینید یه مقدار خلط مبحث هم میشه، ما واقعا به عنوان دستگاه مجری سیاست ها هستیم. الان موضوعی که ایشون فرمودن، اولا متولی این بحث این که چقدر از یک کالایی مورد نیاز کشور چقدرش تولید داخله،
بله شما نیستید،
خود متولیش بچه هم باید ایشون ببره در کمیسیون ماده یک، اونجا با وزارت صنعت معدن و اعضای دیگه که حضور دارن اونجا
پیگیری کنن،
سقف بذارن مثلا یا سقف بذارن بگن مثلا در سال اینقدر از محل واردات تامین بشه این مقدار ما تولید داخل داریم، که حالا متولی تمات تولید داخل هم طور که شما فهمیدین درست دقیقاً وزارت صنعت برآورد نیاز این موضوع هم با وزارت بهداشت که با این دو تا وزارت
داشتن
با هم مشکل حل بکنه. من
خیلی سپاسگزارم. ممنون از شما جناب عسکری، معاون امور گمرکی گمرکات کشور. دو دقیقه شاید آقای مصفصلی ما فرصت داشته باشیم، حالا این مشکل هم که فرمودید سایر موارد تو این دو دقیقه اگر که بفرمایید ممنون میشم.
من می‌خواستم به یه نکته اشاره کنم که جناب دکتر رویی هم زحمت کشیدن به صحبتاشون اشاره کردن. تولید کننده های تجهیزات پزشکی واقعا تو این دوران کرونا و قبل خیلی زحمت کشیدن، نیازهای کشور رو برطرف کردن و دارن الان تلاششون هم خیلی مضاعف و بیشتر میکنن، ولی این تلاشی که دارن میکنن باید باعث پیشرفت تولید هم باشه.
بله
متاسفانه یه موردی که آقای دکتر رویی هم اشاره کردن، مطالبات شرکت های تجهیزات پزشکی از بیمارستان های دولتی و مراکز دولتی بسیار زیاده.
بله مشکلی که الان از سالهای دور ما همیشه پیگیرش بودیم.
متاسفانه وقتی که الان دولت هر مطالباتی از شرکت های خصوصی داره یک روز تاخیر توش باشه مساوی با جریمه، یعنی مالیاتش رو دیر بده، بیمهش رو دیر بده،
بله.
هر کدوم اینا روز شمار باید جریمه پرداخت کنه، ولی هیچ کسی نمیگه که یه شرکت تجهیزات پزشکی 6 ماه کالاشو داده پولشو نگرفته، آیا این پولش اصلا دیگه ارزش قبلی رو داره؟ یعنی وقتی میخواد بیاد پیشرفت بکنه نیاز به نقدینگی داره، وقتی میخواد کالاشو تامین بکنه نیاز به نقدینگی داره.
آقا یه دو تا چهار تا ساده است آقای مصفصلی دیگه، شما مشتری هستیتون دولت، باز پرداخت بدهیاش هم همیشه دیر کرد داره،
همیشه و همیشه
شما هم باید به موقع مالیاتتون و تمام اون معوقاتتون یعنی هر آن چیزی که به عنوان تعرفه و نمیدونم مالیات و عوارض و هر چیزی که هست باید پرداخت بشه به موقع،
باید پرداخت بشه، ولی متاسفانه به خاطر همین حالا تمام تولید کننده ها رو میارن به تسهیلات بانکی، رو میارن به خرید دین از بانک ها، به هر حال باید نقدینگیشون یه جوری جور بکنن.
درسته.
و این باعث حسرت میشه به جای پیشرفت، چون هر وقت تصمیم میگیرن یه حرکت رو به جلو انجام بدن به بنبست میپولی میخورن.
بله آقای مصفصلی ببینین حوزه مشکلاتی که هم شما هم آقای دکتر روحی مطرح کردید خیلی گسترده است، متنوع و متولیانش هم تعدادشون کم نیست. ما معمولا در رادیو سلامت پیگیر مشکلات حوزه تولید هم دارو و تأمینش و هم تجهیزات پزشکی هستیم در طول سال، حتما این قول رو خواهیم داد که در سال جدید هم پیگیر یک این مشکلات باشیم، مثل مسئول گمرک که امروز در این برنامه پاسخگو بودن. انشالله در سال 1401 باز هم گفتگوهای خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید، برای شما همکارتون آرزو توفیق دارم.
ممنون از شما،
متشکر، خدا نگهدارتون باشه. همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، مراقب سلامت خودتون باشید، شما رو به خدای یگانه میسپارم، خدا نگهدار.
بهاری در راه است. لحظه شیرین تحویل سال در کنار سفره هفت‌سین امسال رادیو سلسل. تحول و آشتی را در کنار هم جشن بگیریم.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو.
در لحظه تحویل سال در کنار شماییم
با ارسال بسته های عیدانه و گزارش های شنیدنی از فرهنگ و آداب و رسوم محلی زندگیتون.
در لحظه شیرین تحویل سال،
لحظه تحویل سال رو به سام ما شیرین کنید. شیرین کنید.
تقویم را ورق می زنیم.
هرچه سریع‌تر بسته های زیبای عیدانه را برای پخش در لحظه تحویل سال ارسال بفرمایید. وبسایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. به زیباترین بسته صوتی ارسالی هدیه‌ای به رسم بهار تقدیم خواهد شد.
سفره هفت سین ما، سبزه صدای شما. سبزه صدای شما.
بهار با اومدنش مژده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره، اما اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
ای بابا.
و فراموش نکنیم که این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا.
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم حالا؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
حالا باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشید.
رادیو سلامت، همراه همیشگی شما.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
یک کتاب.
دوستان عزیز سلام، من سارا منصفی هستم، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده و امروز با معرفی کتاب چرخ زندگی در خدمت شما هستم. دوستان، کتاب چرخ زندگی نوشته خانم الیزابت کوبلر راست هست و خانم فرناز فروت همین کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. این کتاب در مورد زندگی و چرخه اجتناب ناپذیر اون صحبت میکنه که در نهایت به مرگ میرسه. خانم کوبلر راست درباره واکنش های افراد نزدیک به مرگ به تحقیق پرداخته و به طور جامع این دوره رو بررسی کرده. نویسنده این کتاب کتاب های بسیار زیادی رو تحقیق کرده و نوشته که این زن قهرمان رو به عنوان محبوب ترین و موثق ترین متخصص مرگ مشهور کرده. تحقیقات وسیعی که دکتر کوبلر راست درباره مرگ و واکنش های روانشناختی افراد انجام داده این واقعیت رو آشکار کرده که تمام انسان ها در هر جای مختلف دنیا به شیوه یکسانی با مرگ مواجه میشن و مراحل یکسانی رو از لحاظ روانشناختی طی میکنن تا در نهایت به پذیرش مرگ میرسن. در مقدمه کتاب چرخ زندگی، آقای مجید حمیدان ناشر این کتاب به زیبایی یک توصیفی از زندگی و شخصیت نویسنده به ما ارائه میده و توضیح میده که فاصله یک بار تولد تا مرگ رو به جای ده‌ها و ده‌ها تن زیستن شاهکاری هست که گاهی به ندرت در ترسیم خطوط عمر انسان‌های ممتاز خلق میشه و زندگی نویسنده این کتاب هم از این دست زیستن‌های دشوار و تب و تاب، مسئولانه و رزمجویانه و در این حال عاشقانه و گیرا هست. این کتاب رو ما نمیتونیم صرفاً زندگی نامه یا شرح حال دکتر الیزابت کوبلر راست بدونیم، چرا که عناصر تفکر خلاق و بدی، تخیل بیکران و عشق و ایمان و امیدی ژرف اون رو ورای واقعیت محسوس و متعارف قرار میده و مسلماً از آثار داستانی و تخیلی هم کاملاً متمایز میشه، چرا که حقیقت زندگی انسان رو درباره صحبت میکنه و برای ما آشکار میکنه که باید تا زمان مرگمون بتونیم زندگی بکنیم و بعد از اون هستش که یک گام جسورانه تری برمیداره و به طور بی‌پروا اعلام میکنه که اصلاً مرگی وجود نداره. نیل دونالد واش، نویسنده کتاب های گفتگو با خدا و دوستی با خدا، اینطور میگه که این کتاب ما رو تشویق میکنه تا اکنون رو کامل زندگی بکنیم، بین راه درنگ بکنیم و در واقع سعی بکنیم از لذت زندگی بهره ببریم. هر کاری که میتونیم بکنیم تا کارهای ناتموم خودمون رو به پایان برسونیم و در نتیجه بتونیم بدون ترس زندگی بکنیم و بدون پشیمانی و افسوس مرگ رو در نهایت در آغوش بکشیم. در مورد نویسنده اینطور توضیح میده که نویسنده همیشه میگفت زمانی که از مردن نترسید از زندگی کردن هم هراسی نخواهید داشت. البته که بزرگترین پیام نویسنده کتاب این هستش که مرگی وجود نداره. خود نویسنده در قسمتی از این کتاب توضیح میده که بعدها مردم از من میپرسیدن که همه اون بیمارانی که باهاشون مصاحبه کردم، باهاشون مشاوره کردم و صحبت کردم، در مورد مرگ چه چیزهایی به من یاد دادن. در ابتدا من فکر میکردم که این مطلب رو به زبان تخصصی توضیح بدم، اما فهمیدم که اینطوری اگر به صورت تخصصی صحبت بشه یک تصویر اشتباهی از مرگ ارائه خواهد شد. بیماران در حال مرگ خیلی بیشتر از چگونگی مردن رو به من یاد دادن. اونها این درس ها رو با من سهیم شدن که چه کارهایی میتونستن بکنن و چه کارهایی باید میکردن و چه کارهایی رو نکردن، تا اینکه دیر شد، تا اینکه دیگه بیمار شدن یا ضعیف شدن، تا اینکه دیگه همسر خودشون رو از دست دادند و مسائلی از این دست. اونها به زندگی خودشون دوباره نگاه کردن و همه چیزهایی رو که به راستی پرمعنا بود رو به من یاد دادن، نه درباره مرگ که درباره زندگی. همراه ما در مورد کتاب چرخ زندگی صحبت میکنیم. همطور که گفتم نویسنده این کتاب خانم الیزابت کوبلر راس هستند و ترجمه این کتاب هم توسط خانم فرناز فرود انجام شده. در بخش ابتدایی این کتاب نویسنده با این جمله توضیح رو شروع میکنه که سالها هست که شهرت بدی دامنگیر من شده و بارها و بارها توسط افرادی که منو به عنوان بانوی مرگ و محتضر میشناسن احاطه شدم. اونها به این باور هستند که بیشتر از 3 دهه تحقیق و تفحص درباره مرگ و زندگی بعد از مرگ من رو در این باره صاحب نظر کرده، اما به نظر من اونها متوجه نکته اصلی نشدن. تنها حقیقت مسلم و بیچون و چرای حاصل از کار من اهمیت زندگیه. همیشه اینطور گفتم که مرگ میتونه یکی از والاترین تجربه ها باشه، اگر که هر روز رو واقعا زندگی بکنید، اون وقت هستش که از هیچ چیزی هم هراس نخواهید داشت. در ادامه نویسنده این کتاب توضیح میده که ظاهرا به نظر نمیرسه که رویدادهای زندگی منظم و هماهنگ باشن، ولی تجربه های زندگی به من یاد دادن که هیچ تصادفی وجود نداره. اون چیزی که برای من اتفاق افتاد باید اتفاق می افتاد و تقدیر من این بود که با بیماران در حال مرگ کار بکنم. موقعی که با اولین بیمار مبتلا به ایدز آشنا شدم چاره ای نداشتم. احساس می کردم که فراخونده شدم تا سالانه 400,000 کیلومتر سفر بکنم و برای یاری رسوندن به مردم در پذیرش دردناکترین جنبه های زندگی، مرگ و گذر بین این دو جلسه های تمرین و گفتگو عرضه کنم. در قسمت‌های مختلف این کتاب نویسنده از تجربه شخصی خودش در مورد کار کردن با این بیماران صحبت می‌کنه و مراحل مختلفی که این افراد طی می‌کنن از لحاظ روانشناختی تا به پذیرشی در مورد زندگی و مرگ برسن صحبت می‌کنه. باز هم توضیح میده که همه ما در زندگیمون دچار سختی میشیم و هر چی بیشتر سختی بکشیم بیشتر یاد می‌گیریم و بیشتر هم رشد می‌کنیم. در مورد ناملایمات توضیح میده و اینطور میگه که ناملایمات فرد رو نیرومندتر میکنه. مردم همیشه ازش میپرسیدن که مرگ چجوریه و به اونها اینطور پاسخ میداده که مرگ با شکوهه و ساده ترین کار زندگیه. در واقع زندگی کردن هست که دشواره. زندگی پر از کشمکشه. زندگی مثل مدرسه رفتنه. در اونجا درس های خیلی زیادی به ما یاد میدن. در هر چی که بیشتر ما یاد میگیریم درس هامون هم سخت‌تر میشه. اما موقعی که ما درس هامون رو یاد بگیریم میبینیم که دردها ناپدید میشه. نویسنده اینطور توضیح میده که من یاد گرفتم که شادمانی بدون سختی اصلا وجود نداره و هیچ لذتی هم بدون درد نیست. اینکه آیا ما میتونیم بدون لمس ناراحتی های حاصل از جنگ به آرامش و صلح پی ببریم؟ آیا اصلا امکان داره که اگر که بیماری های مختلف وجود نداشت ما متوجه میشدیم که بشریت در خطره؟ آیا در نبود مرگ ما قدر زندگی رو اون وقت میدونستیم؟ و اینکه آیا اگر نفرت نبود میفهمیدیم که عشق هدف نهایی ما هست؟ و نویسنده اینطور ادامه میده که در طول زندگیش با نقاط عطف مشابهی روبرو شده و در نتیجه به دنبال یک سری افقها گشته که تقریبا غیر قابل دیدن بودن. در چنین لحظاتی ما یا میتونیم به نکات منفی بچسبیم توی زندگیمون و به سرزنش کردن بپردازیم، یا اینکه میتونیم انتخاب بکنیم که التیام پیدا کنیم و به مهر ورزیدن ادامه بدیم. نویسنده میگه که من از اونجا که باور دارم یگانه هدف زنده موندن رشد و تعالی هست، گزینش دشواری پیش رو نداشتم و تصمیم همیشگی من در سختی‌ها و چالش‌های زندگی این بوده که خودم رو برای پیشامدهای بعدی آماده بکنم. خانم الیزابت کوبلر راس در ادامه این کتاب به شرح زندگی خودش از ابتدای تولد می‌پردازه و سیر تفکرات و تجربیاتش در زندگی و درس‌هایی که آموخته رو به یک زبان شیوا، روان و به شیوه دلنشین با خوانندگان خودش سهیم میشه. کتاب اونقدر دلنشین نوشته شده که کنار گذاشتنش رو توسط خواننده سخت میکنه. یکی از دلایلی که این کتاب رو میتونه متمایز و جذاب بکنه، صداقت و بیان شفاف نویسنده درباره برداشت‌ها و دریافت‌های شخصیش در مورد زندگی و چرایی اتفاق افتادن چالش‌هاش و در نهایت نحوه پیدا کردن مسیر شخصیش برای روش و آگاهی از دل تمام مشکلات زندگی هست. انگار که از جمله اول این کتاب نویسنده دست ما رو میگیره و با خودش همراه میکنه و تک تک لحظات زندگیش رو و پیام و مفهومی که از اون لحظات درک کرده رو در نهایت صبوری آشکار میکنه و شرح میده. یه همین نکته میتونه این کتاب رو از سایر کتاب‌های مشابه متمایز بکنه. در طول این کتاب و با خوندن سرگذشت نویسنده که روانپزشک و پژوهشگر برجسته‌ای هست که زندگی حرفه‌ای خودش رو به تحقیق درباره مرگ، مفهوم مرگ و زندگی البته و درس‌هایی که از افراد نزدیک به مرگ گرفته گذرونده، پیام‌های مهمی هم ما دریافت می‌کنیم در طول خوندن این کتاب و درس‌های مفید رو یاد می‌گیریم که می‌تونه خوندن کتاب چرخ زندگی نوشته الیزابت کوبلر-راس و ترجمه خانم فرناز فرود رو خیلی ارزش شمن بکنه. ما در طول زندگی خودمون به نشانه های برمیخوریم که مسیری رو که باید توی اون حرکت بکنیم به همون یادآور میشن. اگه که به اینها توجه نکنیم، انتخاب های ما انتخاب های بیهوده ای میشه و در زندگیمون به سمتی که میخوایم حرکت نمیکنیم. اما اگر که متمرکز باقی بمونیم، درس هامون رو هم میتونیم یاد بگیریم و زندگی خوب و پرباری رو طی بکنیم و مرگ خوبی هم داریم. بالاترین هدیه‌ای که خداوند به ما داده در واقع اراده آزاد ماست، ولی از این موهبت مسئولیت گزینش بالاترین انتخاب ممکن رو هم بر دوش ما گذاشته و بنابراین ما مسئول انتخاب هامون هم میشیم. پس باید حواسمون باشه که در طول زندگی چه چیزهایی رو داریم انتخاب میکنیم. ما در طول خوندن این کتاب متوجه میشیم که هر فردی در زندگی خودش با مشکلاتی روبرو میشه. بعضی از این مشکلات بزرگ هستن و بعضیا چندان مهم به نظر نمیان. اما همه اینها همون درس هایی هستن که ما باید یاد بگیریم. ما این یادگیری ها رو از طریق انتخاب های خودمون انجام میدیم. به مردم میگیم که برای داشتن یک زندگی خوب و در نتیجه یک مرگ خوب، راههایی رو در زندگیشون انتخاب بکنن که هدفش عشق نامشروط باشه. و همیشه این پرسش رو پیش روی خودشون داشته باشن که به خودشون بگن که با انجام این کار چه خدمتی میتونم بکنم به خودم و به دیگران. همونطور که گفتیم خداوند آزادی انتخاب رو به ما داده، انتخاب این که ما عشق بورزیم یا به صورت متعالی زندگی بکنیم یا اینکه برعکس اون رو زندگی بکنیم. بنابراین می‌بینیم که زندگی یک مسئولیته و در نهایت هر کسی انتخاب می‌کنه که آیا از دستگاه تراش الماس درخشان بیرون بیاد یا در اون خرد بشه. کتاب چرخ زندگی نوشته الیزابت کوبلر-راس و ترجمه خانم فرناز فرود رو با هم خوندیم و صحبت کردیم دربارش. امیدوارم که شما عزیزان بتونید از مطالب مفید این کتاب در زندگی خودتون برای تغییر نگرشتون و رفتن به سمت پیشرفت استفاده کنید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار متشکرم که همراه ما هستید. داریم به ساعت 13:30 میرسیم. در خدمتتون خواهیم بود با آخرین برنامه از این نوبت، غذا سلامت زندگی، از گروه تغذیه در پخش شبکه رادیویی سلامت که امیدوارم بشنوید، بپسندید، لذت ببرید و یک تجربه به تجربه خوب زندگیمون بیافزاییم. هر جا که هستید در صحت کامل رادیو سلامت رو همراهی کنید. درود بر شما.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.